سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 14 آوریل 2018 و 25 فروردین 1396. امروز باز من مجبور شدم که برنامه رو عوض بکنم. قرار بود راجع به چیزهای دیگه ای صحبت بکنم، ولی در شبت که به دلیل حمله غیر قانونی و جنایتکارانه دولت‌های امریکا، انگلیس و فرانسه به خاک سوریه، برنامه رو من عوض کردم و راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. چرا میگم غیر قانونی؟ برای اینکه این حمله نه توسط کنگره امریکا، نه سازمان ملل، نه مجلس عوام انگلیس، هیچ کدوم از اینا اجازه گرفته نشده. یعنی از نظر قوانین بین المللی کاملا غیر قانونیه و این فوق العاده مهمه که این کشورهای متمدن که خودشون رو پیشگام تمدن، آزادی، قانونگرایی و غیره و غیره میدونن، چطور قانون شکن‌ترین کشورهای دنیا و دولت‌های جهان هستن. چرا جنایتکارانه است؟ برای اینکه اینا هدفشون اینه که در سوریه صلح برقرار نشه، جنگ ادامه پیدا بکنه. اگر بتونن دولت رو بندازن به قول خودشون بشار اسد، وگرنه کشور رو تجزیه بکنن. بنابراین این جنایتکارا میخوان این کشتار ادامه پیدا بکنه. بنابراین هم غیر قانونی و هم جنایتکارانه بود آنچه که دیشب، یعنی ساعت نزدیک 4 صبح به وقت دمشق صورت گرفت. اما دلم میخواد ارزیابی خودم رو از این حمله به عزیزان عرض بکنم که عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. به نظر من این حمله یه پیروزی میشود گفت حتی بزرگ برای ملت سوریه، برای مردم منطقه و شخص بشار اسد بوده. دلایلش رو برای عزیزان عرض می کنم. یعنی در واقع این جنایتکارا هر کاری که می کنن به صورت خودشون بر می گرده و قانون دیالکتیک اینه که در نظام سرمایه داری هر کاری، هر تمهیدی که به کار می برن به عکس خودش می تونه تبدیل بشه. این بنابراین احتیاج به یه توضیح داره. و بعد میرم تو تاریخچه این قضیه که در عرض 25 یا 28 سال گذشته از زمانی که در واقع شوروی از هم فرو پاشید تا به امروز، این جنایتکارا چه نقشه های شیطانی و ضد بشری برای مردم جهان به ویژه کشورهای جهان سوم داشتند و الان در کجا هستیم و چرا این حمله اخیرشون یه پیروزی برای مردم منطقه است. عزیزان میدونن که این توطئه کاربرد سلاح شیمیایی از انگلیس آغاز میشه، یعنی مرکز توطئه های قوم انگلوساکسون که همیشه در رأس، در واقع هنوز که هنوزه بعد از اینکه امپراتوریشون فروکش کرده و بریتانیای کبیر به بریتانیای صغیر تبدیل شده، ولی هنوز خودشون رو رهبر جهان انگلوساکسون میدونن و در نتیجه از چند هفته پیش اینا و خانم تریزا می چه چیزی رو علم کردن و اونم اینه که روسیه حمله شیمیایی به جزیره انگلستان، به کل عرصه اروپا و به بشریت کرده، چرا که آقای سرگی سکریپال که یه جاسوس دو جانبه که سالهای سال برای اینتلیجنس سرویس امریکا انگلیس در روسیه یا حتی شوروی سابق کار میکرده، خودش و دخترش یولیا سکریپال، این دوتا روسیه اومده و سمی به نام نوویچوک به کار برده که این یه سم در حد چیز نظامیه و این دوتا رو در واقع میخواسته بکشه. بچه سر و صدایی که نمیخوام واردش بشم، تمام دستگاه های ارتباط جمعی چه در انگلیس چه در امریکا و یارانشون در سراسر اروپا به کار انداختن و در نتیجه فضا رو طوری درست کردن که امریکا دنبالش رو گرفت. حالا شکی وجود نداره، الان داره روشن میشه که دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس به کمک هم و البته فرانسه با همکاری این کشوری که آقای امانوئل ماکرون قشنگ داره به اصطلاح چهره واقعی خودش رو نشون میده، باعث شد که ما میدونیم انگلیس 23 نفر از دیپلمان‌های روسی رو اخراج کرد، امریکا 60 نفر رو اخراج کرد و کشورهای اروپایی هم به ترتیب از 4 نفر تا 1 نفر در حدود بیش از 20 درشون دیپلمات‌های روس رو اخراج کردن. که ما میدونیم هفته بعدش من خبرش رو به عزیزان گفتم که روسیه هم به همون تعداد، یعنی از دیپلمات‌های امریکا 60 تا، انگلیس 23 تا و بقیهشون هم به ترتیب اخراج کرد و به این ترتیب در واقع بحران تازه و شدیدی در واقع بین امریکا و انگلیس و یارانشون در اروپا و کانادا و امثالهم بین اینا و روسیه به وجود اومد که به هر حال، ولی این براشون کافی نبود. در به طور همزمان ما میدونیم که تحریم های اقتصادی هم علیه روسیه برقرار کردن. حالا به عزیزان عرض میکنم هدف تمام اینا از پادر آوردن فدراسیون روسیه است و اگر فرصت شد یا امروز و یا هفته آینده توضیح خواهم داد که بعد از فروپاشی شوروی و اینه که در واقع هدفشون برای فدراسیون روسیه چی بوده و چی هست و آیا در این زمینه موفق خواهند شد یا نه. ولی به هر حال این گذشت، ولی در همین فاصله در سوریه اتفاقاتی افتاد و اونم عبارت از اینه که دولت سوریه به کمک فدراسیون روسیه در غوطه شرقی موفقیت‌های بزرگی در عرض هفته‌های گذشته به دست آورده بودند تا بالاخره حدود 90% از این منطقه رو که در دست از سال 2013-2012 در دست این تروریست های ضد بشر بود و هزاران نفر زن و بچه و پیر و جوان رو اینا قتل عام کرده بودن در اونجا و روزی نبود، هفته نبود که دمشق رو اینا بمباران و توپباران نکنند و دولت سوریه چاره ای نداشت جز اینکه این منطقه رو از دست این تروریست های ضد بشر آزاد بکنه و تصمیم گرفتن که این کار رو بکنن، روسیه و سوریه به کمک هم دیگه، و پیروزی های بزرگی در عرض چند هفته گذشته و ما میدونیم که چه غوغایی در دستگاه های ارتباط جمعی غرب و نوکرای ایرونیشون به راه افتاد، از جمله نمیخوام دیگه اسم ببرم که چه نیروهایی چپ‌های بریده چه اعلامیه‌های بیرون دادن و غیره که این عرصه‌ای که جنایت علیه بشریت داره، عرصه‌ای که مردم خودش رو داره میکشه، مردم خودش رو داره قتل عام میکنه و غیره و غیره، تا میرسیم به شنبه گذشته. دلم میخواد رو این تکیه بکنم، درست موقعی که من در خدمت عزیزان بودم اتفاقاتی در شهر دوما که در حقیقت آخرین جایی بود که سوریه میبایست اونجا رو در حقیقت از دست این تروریست‌ها آزاد میکرد. کیا اونجا بودن از این تروریست‌ها؟ گروهی هستن به اسم جیش الاسلام که اینا در واقع لشکر اسلام که اینا رهبرشون ما میدونیم آقای محمد اللوش بود که مستقیما در حقیقت اینا از عربستان کمک، اسلحه، وسائل و غیره و غیره میگرفتن. خود محمد اللوش ما میدونیم در یه بمباران کشته شد، ولی یکی از اقوام بسیار نزدیکش یا برادرش به رهبری اینا رسید. دولت سوریه و دولت روسیه، فدراسیون روسیه با اینا وارد مذاکره شدن که بیایید بذارید مردم آزاد بشن برن از اینجا و خود شما اسلحه های سبکتون رو ببرید، ولی اسلحه های سنگین رو بذارید و دست بردارید. قبول میکنن ابتدا، ولی بعدش میشنن زیرش و در نتیجه سوریه بمبارانشون میکنه. اینا روز شنبه عزیزان میخوام تک تک این وقایع قدم به قدم بریم جلو. سوریه اونجا رو بمبارون میکنه و در نتیجه ساختمونی خراب میشه طبقه اولش و به طبقه دوم که میرسه در واقع تعدادی زن و بچه و اینا کشته میشن. اینا از این فرصت استفاده میکنن. حالا چه اتفاقاتی اونجا میفته که در واقع اینا بهانه به دستشون میفته که این صحنه رو تبدیل بکنن در واقع به حمله شیمیایی. و ما میدونیم که ویدیوهای تهیه میکنن. عزیزان باید تاریخچه این حملات شیمیایی رو بخونن که ببینن اینا چطور تعلیم میبینن برای اینکه زن و بچه مردم رو، مخصوصاً بچه ها رو چطور تعلیم میدن که اینا در واقع بگن که به اصطلاح حمله شیمیایی شده، خودشون رو بزنن به عرشبت که بیماری و کف از دهانشون اومده و امثال، یعنی تخصص دارن در این قضیه. ویدیوهاش توسط که میاد بیرون؟ توسط کلاه سفیدها، توسط یه سازمان دیگهی که American Syrian Medical Association که هر دوشون در واقع از امریکا و انگلیس بودجه میگیرن و کارشون، تخصصشون در تهیه، ما میدونیم که در حلب اینا چه کار کردن، در دیر و زور چه کار کردن و چطور از این در حقیقت ویدیوها تهیه میکنن و ویدیوهاش اومد بیرون. و ما میدونیم که روز یک شنبه موقعی که من صبح زود واقعا، هر روز صبح زود ساعت 6 که نیویورک تایمز رو واقعا باز میکنم، چه عکسایی تو نیویورک تایمز اومد و من گفتم که اینا آغاز یک چیز بسیار بسیار خطرناک خواهد بود. و ما میدونیم همون روز یک شنبه آقای ترامپ که نشسته پای تلویزیون و این عکسا رو دیده، مثل سال قبل، در حقیقت سال قبل هم 4 آوریل بود، در حقیقت دقیقا یک سال بعدش ایشون شروع کرد توییترش رو، به اصطلاح حساب توییتریش رو به راه انداختن که اینا دارن زن و بچه مردم رو میکشن، این عرشبت که و در واقع نسبت هایی به بشار اسد داد که ما میدونیم لایق خودشه به عنوان حیوان. بعدش هم در سازمان ملل خانم نیکی هیلی به عنوان دیو مانستر ازش اسم بردن و احساسات مردم رو و تمام دستگاه های ارتباط جمعی بدون هیچ استثنایی اینا به کار افتادن. موقعی که اینا چون از ایشان باید بدونن که من الان 65 ساله از سن 18 سالگی این داستانها رو دارم دنبال میکنم. زمانی که جنگ ویتنام اینا قتل عام میکردن، من همینجا بودم و هر روز نیویورک تایمز رو میخوندم. از سال 1963 تا 67 که اینجا بودم همینطور و بعد همینجوری دنبال کردم و چه بیخوابی هایی کشیدم در عرض این 65 سال و چه آشنایی نزدیکی با این دستگاه های ارتباط جمعی، با جنایت های اینها و این که چطور تمام دستگاه های ارتباط جمعی یک دست در حقیقت همراه با این دولت، با این سیستم و با این دولت پنهان از زمان دکتر مصدق گرفته تا به امروز. بنابراین اینا تصمیم گرفتن و خود در واقع الان من میتونم به عزیزان بگم که روز یک شنبه ترامپ شروع میکنه به تویتر چیز میشه و تهدید به حمله نظامی میکنه. همون شب هواپیماهای اسرائیلی ما میدونیم یه پایگاه رو بدون این که منتظر بمونن هیچ کدومشون، در این که ما میدونیم روز بعدش از همون ابتدا نه تنها دولت سوریه این اتهام رو رد کرد، روسیه رد کرد. برای اینکه برگردم دوباره به شهر دوما، اینا بعد از اینکه این عکس ها رو میگیرن، این ویدیوها رو میگیرن، تسلیم میشن. همون روز شنبه تسلیم میشن و در واقع هم افسرای و سربازای روس میتونن اونجا بیان و هم ارتش سوریه و اونجا رو بازدید میکنن که آیا واقعا یک چیز سمی در اونجا وجود داشته یا نداشته و اعلام میکنن که چنین چیزی اتفاق نیفتاده. ولی طبیعتا کسی که از دولت سوریه یا از روسیه که نمیپذیره. ولی روز بعدش روسیه پیشنهاد میکنه در سازمان ملل که باید سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از طرف سازمان ملل باید بره اونجا تحقیق بکنه و شاهد و مدرک، شواهد و مدارک رسمی باید وجود داشته باشه، نه اینکه بدون شاهد و ناظر و مدرک شما بخواید بهانه به دستتون بیفته که حمله نظامی به سوریه بکنید. به عزیزان عرض بکنم، دوباره برگردم به انگلیس و داستان حمله شیمیایی روسیه و در واقع آنچه که بر سر آقای سرگی سکریپال و دخترش شد. چه اتفاقی افتاد اونجا؟ چی شد؟ آیا واقعا دولت روسیه نگفتشون منتظر بمونید بدون اینکه این تشدد رو به وجود بیارید اول تحقیق بکنید، از سازمان‌های بین المللی بیان و ببینن واقعا ما چنین حمله‌ای کردیم به شما؟ در حالی که ما می‌دونیم آزمایشگاه خودشون پورتون داون گفت که این درسته، این ماده سمی که به کار رفته نویچاک هستش، ولی ما نمی‌دونیم از کجا اومد. برای اینکه همه می‌دونن اون کسی که در حقیقت روی این نویچاک کار می‌کرده کتابی نوشته و تمام فرمول شیمیاییش رو به دقت در اون کتاب آورده و لااقل 20 کشور میتونستن این ماده سمی رو درست بکنن. و به عزیزان عرض کردم بعد از فروپاشی شوروی این آزمایشگاه در ازبکستان بوده و چه کسی پیاده کرده تمام اینو، یعنی دیسمنتلش کرده، خرابش کرده، از بینش برده، مامورین امریکایی. و تمام وسائل و ابزار این آزمایشگاه رو به امریکا آوردن برای تولید نویچاک، در حالی که ثابت شده که هر کشوری واقعا میتونه این رو، و دانشمندای خود امریکا بعضی هاشون مال دانشگاه هاروارد حتی ثابت کردن که میتونه. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که اتهاماتی که اینا میزنن، بهانه هایی که به وجود میارن برای این تشنج به کجا داره ختم میشه. حالا اگر واقعا این سم نویچاک که شکل نظامیش امکان نداره یه کسی جان سالم به در ببره، ببینید اگر شکل نظامیش باشه، چطوره که هم خانم یولیا اسکریپال الان سرمو رو گنده از بیمارستان اومده بیرون، هم آقای سرگی اسکریپال اونم حالش الان خوب شده و داره از بیمارستان میاد بیرون. پس چطور اینا نمردن؟ و چرا هم گربه این خانواده رو و هم در حقیقت یه خرگوش یا حیوان دیگه اینا رو دولت انگلیس چرا خوشته؟ غیر از این که میخواد مدارک به شواهد رو از بین ببره؟ حالا غیر از اون به چه دلیل که یولیا اسکریپال که در واقع شهروند فدراسیون روسیه است اومده به دیدن پدرش، چرا نمیذاره مأمورین یا به اصطلاح دیپلمات‌های روسی در انگلیس باهاش تماس بگیرم؟ چرا نمیذارن فامیلاش که میخوان باهاش تلفن بکنن واقعا تلفن بکنن تا حرفاشو بزنه این خانم یولیا شکریپا؟ و چرا الان دولت انگلیس تصمیم گرفته که هم سرگئی شکریپال و هم یولیا شکریپال رو بفرسته به امریکا؟ در واقع الان دولت فدراسیون روسیه داره میگه شما دارید آدم ربایی میکنید و دارید تمام مدارک رو از بین، هم حیواناتشون رو کشتید، هم خودشون رو میخواید بفرستید به امریکا. ولی الان اینا تمام این تشنج رو، تمام این بحران رو به وجود آوردن، ولی الان دیگه نه صدایی از خانم تریزا می و نه خانم و آقای بوریس جانسون وزیر خارجهشون راجع به این قضیه که خانم آقای بوریس جانسون عزیزان به یاد بیارن گفت که قطعا این از روسیه بوده، در حالی که آزمایشگاه خودشون حرف اینو رد کرد. ولی مگه اینا از رو میرن؟ پس این در اونجا. در مورد حالا این حمله شیمیایی تازه که آقایان مطرح کردن، روز سه‌شنبه ما می‌دونیم که دولت روسیه، فدراسیون روسیه دو تا قطعنامه آورد به شورای امنیت که هر دوش امریکا رد کرد، مبنی بر این که شما حق اینو ندارید که یک کشوری حمله بکنید مگر اینکه شاهد و مدرک داشته باشید و سازمان ملل و در واقع سازمان منع سلاح‌های شیمیایی مأمورینش باید برن اونجا تحقیق بکنن، نتایجش رو به شما بدن، مدارک و شواهد رسمی باید وجود، که تازه الان امروز رسیدن اونجا. آیا این حمله نظامی دیشب برای از بین بردن مدرک و سند نیست؟ به چه دلیل منتظر نموندن برای اینکه این مأمورین برن اونجا و به عنوان چه تمام کمک ها را هم در اختیارشون گذاشتن که آزادان رو برن اونجا و در حقیقت تحقیق بکنن؟ بنابراین عزیزان فوق العاده مهمه که ما بدونیم امریکا و انگلیس چرا این کارا رو میکنن. در واقع درد اینها اینه که در سوریه میدونن شکست خوردن و بویژه این منطقه غوطه شرقی که یکی از اون دملهای چرچین بود علیه دولت سوریه، این در واقع در اونجا شکست خوردن. و به عزیزان برن و مدارک اسناد رو نگاه بکنن که در اونجا چه چیزایی کشف شده، چه آزمایشگاه تولید مواد سمی که تمام وسایل و ابزارش از امریکا اومده، چطور به اصطلاح جاسوسای اسرائیلی، انگلیسی، فرانسوی و امریکایی در اونجا دستگیر شدن. هنوز دولت سوریه و روسیه صداشو در نیاوردن، برای اینکه مسلمان دارن به اصطلاح دیبریفینگ اینو بهش میگن، ازشون دارن بازجویی میکنن که اونجا چه کار میکردن. یعنی اونجا غوطه شرقی برای اینا فوق العاده مهم بوده، حتی از حلب و دیر و زور مهمتر بوده، و اینه که واقعا سوختن که در واقع اونجا رو دولت سوریه به کمک روسیه اونجا رو در واقع از دست این تروریستا آزاد کرده و دست اینا رو شده و بنابراین میبایست یه بحران بزرگتری به وجود بیاوردن. بنابراین اینا حمله کردن. به چه دلیل؟ حالا من میگم که این یک پیروزی بزرگ در واقع و شاید بشود گفت این یه نقطه عطف هستش. اینو میخوام یه توضیحی برای عزیزان بدم. اگر به دقت کسی دنبال کرده باشه، بعد از این که ترامپ روز چهارشنبه در اومد گفت که ای روسیه، ای سوریه، ای ایران، منتظر موشک‌های زیبا جدید و هشیار ما باشید، یه همچین چیزی. این رئیس جمهور امریکاست، کشور متمدن، 62 میلیون رای آورده، که واقعا الان در همه داره ثابت میشه که این آدم نه تنها یه نجات پرسته، نه تنها یه آدم ضد زنه، نه تنها ضد طبیعته، بلکه براستی از نظر فکری ذهنی کاملا دچار بیماریه. و این کسیه که تکمه در حقیقت بمبای اتمی امریکا کنترلش زیر دستی همچین آدمیه. ما در یه همچین جهانی داریم زندگی میکنیم. چطور شدی همچین آدمی رئیس جمهور این کشور شده؟ کسی راجع به این مسئله فکر میکنه؟ طرفداراش، طرفدارای خارجیش، طرفدارای ایرانیش؟ چه سیستمی باید وجود داشته باشه که یک چنین آدمی رو بیاره و رئیس جمهورش بکنه؟ خب طبیعتاً این آقای دونالد ترامپ، آقای پومپئو، آقای جان بولتون که اینا نه تو جنگ بودن، نه میدونن جنگ چیه. چه کسی میدونه جنگ چیه؟ هم جیمز ماتیس و هم جوزف دانفورد، یعنی وزیر دفاع امریکا و رئیس ستاد ارتش امریکا. عزیزان رو حالا میبرم به سنای امریکا در روز پنجشنبه. باید این گفت و شنید یا هیرینگ کمیته نیروهای مسلح امریکا رو که در حقیقت هم جیمز ماتیس و هم جوزف دانفورد اونجا بودن و پرسجو ازشون میکردن، اینو باید عزیزان ببینن که جیمز ماتیس در اومد در پاسخ به یکی از اونایی که ازش سناتورها که ازش سوال میکرد، در اومد گفت که اولا ما نمیدونیم که کی این حمله شیمیایی رو کرده، ما نمیدونیم از که حمله شیمیایی بوده یا نبوده. ما میدونیم که جیمز ماتیس حتی حمله شیمیایی به خان شیخون در 4 آوریل سال گذشته رو هم زیر سوال برده و نفیش کرده. هنوز که هنوزه میگه که ما نمیدونیم، در حالی که حمله کردن با 59 موشک این تجاوزگرا. بهشون گفت که ما نمیدونیم که آیا چنین حمله شیمیایی شده یا نه، و آیا اصلا و اگر هم شده کی بوده. یعنی رد کردیم قضیه. دو، بهشون گفت ما الان خیال حمله نداریم و اگر بخواییم حمله بکنیم باید مواجب عواقب و پیامدهای وخیمش باشیم. در حقیقت با این لح به سناتورها گفت که من خودم این صحنه رو که دیدم، در واقع اون شب تونستم بخوابم، برای اینکه قبلش شرایط رو طوری کرده بودن که خود منم فکر میکردم و خیلی هم که امریکا تصمیم گرفته در واقع حمله نظامی از نوع عراق و افغانستان به سوریه بکنه. و طبیعتاً اونایی که به هر حال هنوز انسانیتشون رو حفظ کردن نمیتونن بخوابن، یا آدم ناراحت میشه. ولی این حرفای جیمز ماتیس باعث شد که خود من یه نفس راحت بکشم. منتها جیمز ماتیس همونجا در صحنه کنگره امریکا گفت که من الان باید برم در کاخ سفید و در گرد همایی شورای امنیت ملی شرکت بکنم، که من مواظب بودم که ببینم در خود شورای امنیت ملی امریکا در روز پنجشنبه چی میگذره. خبرها رو ساعت به ساعت من دنبال میکردم، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، همشون لحنشون طوری شد که آره جنگ نخواهد شد. و این آرامش قبل از طوفان بود. بنابراین شنبه، جمعه در واقع، تا صبح و تا نسبتاً بعد از ظهرش هم خبری نبود. موقعی که من در واقع اخبار رو دنبال می کردم، در واقع در ساعت 6 یا 7 در واقع شب که می شود 4 صبح در واقع دمشق، من دیدم که به اصطلاح نیویورک تایمز نوشت که به سوریه حمله شده. و در اون زمان من نمیدونستم که واقعا در واقع چه نوع حمله ایه، تا به در واقع مصاحبه مطبوعاتی جیمز ماتیس و جوزف دانفورد به دقت گوش کردم. این مصاحبه مطبوعاتیشون بسیار بسیار مهم بود که در واقع مخصوصا جوزف دانفورد در پاسخ به سؤال بعضی ها، اولا خود جیمز ماتیس در اومد گفت که این یک حمله یک شبه است و هدف این حمله عبارت از تأسیسات تولید و یا نگهداری مواد شیمیایی و سمهای شیمیایی در واقع دولت سوریه است. ازش پرسیدن شما که روز قبل گفتی که معلوم نیست، پس چی شد که حالا میگی که آره باید حمله بکنی یا حمله کردی؟ در جوابش در اومد گفت که آره من همین امروز به این نتیجه رسیدم که این حمله شیمیایی از طرف دولت سوریه، یعنی با کمال وقاحت با همه اینا گفت که این یک حمله یک شبه است، فوق العاده مهمه و تارگت ها و هدف های ما کاملا مشخصه که چیه. کسی دیگه از جوزف دانفورد پرسید که شما عکس العمل روسیه چه خواهد بود؟ این نکته مهمیه که برای عزیزان میخوام عرض بکنم. جوزف دانفورد یعنی رئیس ستاد ارتش در اومد گفت که ما با دولت روسیه هماهنگ کردیم، اینو بهش میگن دی کانفلیکشن، یعنی در واقع حالا برگردم که چرا جوزف دانفورد این صحبت کرد. روز پنجشنبه ما میدونیم که ولادیمیر پوتین با هیچ کدوم از به اصطلاح عرصه که سران کشورهای غرب دیگه رابطه ای نداشته. روز پنجشنبه به آقای اردوغان زنگ میزنه، بعد از اینکه با اردوغان صحبت میکنه اردوغان به ترامپ زنگ میزنه. این روز پنجشنبه است. از اون به بعد ما نمیدونیم در بین این صحبت ها چی گذشته، ولی از اون به بعد رابطه تلفنی بین ارتش امریکا و ارتش روسیه برقرار میشه. اینو بهش میگن دی کانفلیکشن، که در طول تمام زمان کلینتون، زمان در واقع بسا اوباما برقرار بود، ولی بعدن به دلیل بالا گرفتن این تشنجات قطع شده بود. ولی در اثر این تلفن که اردوغان در واقع وسیلش میشه، دوباره این رابطه تلفنی برقرار میشه. چرا؟ برای اینکه فدراسیون روسیه تهدید کرد اینا رو که اگر بخواید به سوریه حمله گسترده بکنید، نه تنها ما دفاع میکنیم در برابر موشک هاتون، بلکه از اونجایی که موشک هاتون میان اونجا رو هم هدف قرار خواهیم داد. فوق العاده این مهمه. آقای عرشبت که همین ترامپ و آقای جان بولتون و آقای پومپئو و اینا که باور ندارن که روسیه واقعا سلاح‌هایی داره که میتونه به امریکا ضربات سنگینی وارد بکنه. برای اینکه صحبت‌های اول ماه مارس پوتین رو که اون سلاح‌های جدیدشون رو نشون داد که اینا باور نکردن. تمام روزنامه‌هاشون، تمام دستگاه‌های ارتباط جمعیشون گفتن که اینا یه مش بلوفه. آقای جیمز ماتیس و جوزف دانفورد که اینجوری فکر نمی‌کنن، دقیقا میدونن که پوتین بلوف نمی‌زنه و در نتیجه این منجر به یک جنگ جهانی فوق العاده خطرناک خواهد شد. و پوتین شوخی نمی‌کنه که اگر بخواد سربازی از ما کشته بشه، نه تنها این موشک ها رو در برابرش خواهیم ایستاد، بلکه کشتی و یا هواپیماهایی که هستن در برابر اونا خواهیم ایستاد. بنابراین حالا برمیگردم به مشاهده مطبوعاتی آقای ماتیس و جوزف دانفورد که در اومد جوزف دانفورد گفت ما رابطه تلفنی با ارتش سوریه داشتیم و در نتیجه دی کنفلیکت کردیم. یعنی چه؟ این نکته است. حالا در واقع من غیر مستقیم به توافق رسیدم که امریکا چون نمیتونست که دیگه حمله نکنه، حمله بکنه ولی با اطلاع روسیه باشه، که خود جوزف دانفورد در اومد گفت که آره ما به روسیه اطلاع دادیم و حتی شاید به ایران هم اطلاع دادم که در واقع و فرصت دادم در عرض چند روز همون چهارشنبه حمله نکردم که اون دیوانه این توییت ها رو فرستاده بود، بلکه فرصت دادن هم به دولت سوریه هم به روسیه برای اینکه تمام هواپیماها و هلیکوپترهاشو ببرن به منطقه امن و بعدش خودشون رو آماده بکنن در حقیقت برای این حمله. امریکا از یه طرف نمیتونست حمله نکنه برای اینکه رئیس جمهورشون گفته بود که ما این موشک‌های قشنگ رو براتون میفرستیم، اگر حمله نمی‌کردن که ضربه سنگینی به اعتبار شما. از طرف دیگه میدونستن که اگر حمله گسترده‌تر و مداوم‌تر بشه روسیه عکس‌العمل نشون خواهد داد. در نتیجه تمام شواهد نشون میده که توافق بهشون شد که در واقع یک چنین حمله‌ای بکنن، یه مقدار شدیدتر از حمله سال قبل، یعنی به جای 59 موشک این دفعه 103 موشک فرستادن و که هم آقای ارشبک نیویورک تایمز و واشنگتن پست و آقای ترامپ راضی بشن که حمله شده و ما چه کارایی کردیم. از طرف دیگه هم ما میدونیم که این حمله نه تلفاتی داد و فقط یک آزمایشگاه رو که در شرق دمشق بوده، البته عکساشو عزیزان ببینن، از بین بردن و از این 103 موشک چند تاشون جان سالم به در بردن، 73 تاشون در حقیقت توسط نیروهای به اصطلاح ضد هوایی، دفاع ضد هوایی در حقیقت روسیه سوریه عوض میخوام از بین برده شدن، یعنی فقط بخشیشون در واقع به هدفشون خود رسیدن و در واقع مجموعه کل این داستان اصلا باید نیویورک تایمز همین امروز صبح رو ببینم. من از ساعت 4 صبح واقعا بیش از چند ساعت نتونستم بخوابم که ببینیم چی داره میگذره. نیویورک تایمز با چه گریه و زاری بشار اسد رو نشون داد که ساعت 6:30 صبح با یه دونه از این چیپای سامسونایت داره سر کار میره و واقعا خبرنگار نیویورک تایمز داشت گریه میکرد که در واقع این حمله خب برامون چه ما به ازایی داشته، چه چیزی داشته. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که در واقع اینا در سوریه شکست خوردن، دارن دست و پا میزنن. به ویژه آزاد شدن غوطه شرقی برای سوریه پیروزی بزرگی بوده و در نتیجه آنچه که الان واقعا برای امریکا مونده، آره ممکنه واقعا سوریه رو بتونن تجزیهش بکنن، برای اینکه فعلا نیروهایی که در شمال شرقی هر شاید که سوریه دارن اونجا هستن، حالا معلوم نیست که سرنوشتی که حالا اگر شد راجع به اونم و همکاری سران کرد با امریکا در اونجا صحبت خواهم کرد. و یکی دیگه هم البته در شمال غربیه که فعلا ترکیه نیروهاش وارد افرین و بعد اونهایی که در ادلیب هستن اونها هم زیر نظر ترکیه هستن و در واقع ترکیه هم یک چشمداشتی به شمال غربی داره، امریکا هم به شمال شرقی داره، ولی مناطق پرجمعیت و شهرهای اصلی سوریه و بقیه خاک سوریه رو واقعا دولت سوریه آزاد کرده به کمک روسیه، به کمک ایران، به کمک حزب الله. نباید اونا هم فراموش بکنیم و در نتیجه این غوطه شرقی و بیرون کردن تمام این تروریست‌ها از اونجا یه پیروزی بزرگی برای مردم منطقه، برای در واقع مردم سوریه بوده. عزیزان باید ویدیوهاشو ببینند که 4 صبح این حمله شد، ساعت 6:30 صبح که خیابان‌های دمشق رو نشون میداد، مردم ریختن تو خیابون و دارن چه جشن و پایکوبی به طرفداری از دولت میکنن. در واقع این یه عذر میخوام توف سربالا به صورت خود همین 3 تا کشور. عزیزان فراموش نکنم که موقعی که امریکا تصمیم گرفت حمله بکنه کدوم کشورها باش اومدن؟ غیر از کشور استعمارگر که مال همین منطقه زیر استعمارشون بوده، یعنی انگلیس و فرانسه، دو کشور جانی واقعا، دو کشور که نه دولت جانی، به علاوه در حقیقت کشور استعمارگر جدید یعنی امریکا، نه آلمان باشون اومد، نه ایتالیا، نه کانادا، نه سایر کشورها، این ستا در واقع رفتن. و این یک ضربت بزرگ واقعا به اعتبارشونه که چه افراد دروغگو، قانون شکن و در واقع بدون هیچ، در واقع جهان و جوانای ما باید فرهنگ اینا رو، حالا اگر شد من دنباله برنامه میخوام دنباله لیبرالیسم رو بگیرم، موقعی که صحبت از کالچر، موقعی که صحبت از ولیو، یعنی عرصه که فرهنگ و ارزش‌های ما که ببینید چطور ما رو، یکی از فامیلای بسیار نزدیک من موقعی که من نوجوان بودم میگفت انگلیسی‌ها، اروپایی‌ها بلد نیستن دروغ بگن، فقط ما ایرانی‌ها دروغ میگیم، ما دروغگوییم. انگلیسی‌ها دروغگوان؟ ابدا. حالا بیان تحویل بگیرن. یه ایرانی اگه دروغ میگه به کسی برنامه خوره جز به خودش و یا اطرافیانش. این ضد بشرها موقعی که آقای کولین پاول یا جورج دبلیو بوش یا عرشبت که سایرینشون دانالد رامسفلد میان و میگن که عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره، ببینید چه عواقب و پیامدهای ضد انسانی برای تمام بشریت و برای مردم خود امریکا داره. دروغ داریم تا دروغ. اینا فرهنگشون بر پایه دروغ و جنایت از 300 سال قبل بوده و تسلط بر کشورهای دیگه بوده و نابودی کشورهای دیگه. عزیزان علت این که من اینا رو باز میکنم، گفتم 65 سال من شاهد و ناظر جنایات اینها بودم. از 28 مرداد گرفته همینطور من دنبال کردم تا سال قبلش که اربنش رو در گواتمالا از پا در آوردم و در این کشور چند میلیونی تا به امروز 200,000 نفر قتل عام شدم و به چه روش انداختم. تا بعدش لومومبا رو کشتن و افریقا رو چطور به خاک سیاه نشوندن و آدم های جنایتکاری مثل موسا چومبه و موبوتو دسترگو رو سرکار رو آدم خواه، نه طرفدار آدم خواهران، انسانی مثل آینده رو انداختن و پینوشه رو سرکار رو بردن، یه انسانی مثل گولار رو در برزیل انداختن و یک حکومت نظامی که دوباره هم حکومت نظامی الان در برزیل دوباره برپا کردن و لولا دا سیلوا رو انداختن توی زندان و خانم روسف رو انداختنش، کودتا کردن در اونجا. سوکارنو رو، یه انسانی که در حقیقت کنفرانس باندونج رو برای کشورهای جهان سوم، کشورهای غیر متعهد رو به وجود آورده بود، از بین بردن و یه آدم ضد بشری مثل سوهرتو رو بر سر کار بردن. در 57 کشور من شاهد و ناظر بودم که اینا چه کار کردن، چه بر سر پاناما آوردن، چه بر سر جمهوری دومینیک آوردن، چه بر سر هائیتی آوردن و جان برتران آریسید رو چند دفعه علیهش کودتا کردن که یک کشیش انسانه. ببینید چه بر سر هائیتی آوردن، چه بر سر هندوراس آوردن، چه بر سر کشورهای امریکای لاتین، افریقا و غیره و غیره آوردن. زمانی که اینا در ویتنام کشتار میکردن من اینجا بودم و میدونم که اینا 3 میلیون از مردم ویتنام رو قتل عام کردن، جنگل های اونجا را آلوده به مواد شیمیایی کردن که هنوز بمبا داره منفجر میشه در اونجا و آدم ها رو میکشه. فرهنگ اینها، ارزش های اینها، ایناست که داریم میبینیم. منتها چرا من میگم این یه پیروزیه؟ برای اینکه اینا احساس خطر کردن، حالا دلم میخواد برگردم و یه مقدار ریشه های تاریخی این قضیه برسم، در اینکه لازمه. امروز من قرار بود راجع به یه مقاله‌ای صحبت بکنم که پروفسور استیو کین، اقتصاددان استرالیایی که استاد و رئیس دانشکده اقتصاد، تاریخ و سیاست در دانشگاه کینگستون در انگلیس، دانشگاه کینگستون در لندن در واقع، مقاله بسیار جالبی نوشته که برای خود من آموزنده بود. دلایل فروپاشی شوروی، چون ما میدونیم راجع به دلایل فروپاشی شوروی نظرات مختلف هست که یکی از گسترده ترینش توسط مزاروش در کتاب فراسوی سرمایه که من اون بخشش رو ترجمه کردم و عزیزان میتونن بسیار قابل دسترس در ایران، به نظر من اون علمی ترین و گسترده ترین تاریخچه‌ایه که از ابتدای انقلاب بلشویکی، انقلاب 1917 میگیره تا خروشچف و فروپاشی شوروی. ولی این مقاله رو که تازه بیرون اومده برای من واقعا نکات جالبی داشت که به اصطلاح خود اقتصاد شوروی چطور در یک زمانی رشد 10% داشته بین هر سبت که 1928 تا 1939 که این کشور انقلاب صنعتیش رو انجام میده و آماده میشه برای شکست در واقع هیتلر. و این زمانی که واقعا در شوروی انقلاب صنعتیش صورت میگیره. بعضی از عزیزان میگن که تو همه چی رو رد میکنی راجع به شوروی، در حالی که من تمام دستاوردهای این انقلاب رو بارها و بارها راجبش صحبت کردم. منتها چه برسر این اقتصاد میره؟ اینا رو امروز من نمیرسم صحبت راجبش بکنم، شاید هفته آینده صحبت بکنم از یه دیدگاه جالبی که چطور اگر شما صنایع بزرگ و تولید کننده یه وسائل تولید رو جلو ببری و به در واقع بخش تولید کننده فراورده های مصرفی مردم نرسی، چه وضعیتی به وجود میاره که در شوروی به وجود آورد و چه در سر این اقتصاد رفت و چرا دچار رکود و به اصطلاح بحران شد که اینا به دست پا افتادن و چه ضایعاتی به وجود آورد بعدش. ولی کسی نمیتونه انکار بکنه که انقلاب صنعتی و کشور شوروی رو، روسیه رو در واقع از یک کشور عقب افتاده در بوداغون تبدیل به یک قدرت صنعتی شد. ولی بعدش چه اتفاقاتی افت؟ مهم اینه که بعدش چه اتفاقاتی افت. بحث ما اینه که بعد از اینکه این رشد عظیم رو کرد شوروی، بعدش چه اتفاقاتی در خود اقتصاد شوروی چه اتفاقاتی افتاد؟ نکته فوق العاده مهمی از نظر اقتصاد سیاسی که برای من تازگی داشته و امروز به هر حال شوروی از هم فرو میپاشه به دلایلی که گفتم باید راجبش صحبت بکنیم. از اون موقع من دیگه توی این به قول معروف in the belly of the beast. تو این کشور بودم و دنبال کردم که چه اتفاقاتی افتاده دهه 90 که موقعی که شوروی از هم فرو کاشید چه رقص و پایکوبی اینا کردم، چه جشنی به پا کردم. این یه بخش از هیئت حاکمه. یه بخش دیگه که مجتمع نظامی صنعتی بود وحشت کرد، برای اینکه اینا در دوران جنگ سرد بیش از 10 تریلیون دلار بودجه نظامی صرف کرده بودن به بهانه خطر کمونیسم، خطر شوروی. با وجود آنکه دولت شوروی بهشون پیشنهاد صلح کرده بود، بنابراین حالا که در واقع اژدهای بزرگ را از پا در آورده بودن، مجتمع صنعتی نظامی فکر میکرد حالا به چه بهانه ای میتونه در واقع بودجه نظامی را نگه داره. باید به جای اژدهای بزرگ، خوب یادمه دقیقا همین حرفا رو وزیر دفاع همون موقع عرشبه که حالا اسمش یادم رفته، گفت که آره ما اژدهای بزرگ درست از پا در آوردیم، ولی مارها به افعی‌های متعددی از جاهای مختلف داره میزنه بیرون. در واقع مقدمه بود برای اینکه دشمنان جدیدی پیدا بکنن. وحشت کرده بودن. ولی دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی، جشن و پایکوبی اینا اصلا حد و مرز نمیشناخت و در نتیجه آقای فرانسیس فوکویاما در اومد گفت که این پایان تاریخه. به عزیزان عرض کردم هگل 200 سال قبلش پایان تاریخ رو اعلام کرده بود، فرانسیس فوکویاما هم در سال 1993 با کتابش که بیرون اومد و مقالات متعددی که نوشت و بورس شهام سر به آسمان کشید. کمتر کسی راجع به این قضیه صحبت کرده که به چه دلیل برای اولین بار بعد از فروکش کردن اقتصاد امریکا بعد از دهه 1970، ما میدونیم فروکش کرد و در سال 1974-75 بحران بزرگ اقتصادی به وجود اومد و بعدش هم فروپاشی در واقع بورس سهام در 1987، ولی در دهه 90 چطور دوباره اقتصاد شکوفا شد؟ دو دلیل بنیانی داشت. یکی مسئله کامپیوتر و اینترنت و خلاصه صنایع دیجیتال که فکر کردن همه چیز داره دیجیتال میشه، ولی از همه مهمتر که کمتر کسی بهش توجه کرد فروپاشی شوروی بود که در واقع صدها میلیارد دلار و شاید تریلیون ها دلار. اینا موقعی که شوروی از هم فروپاشی، آقای جفری ساکس که تازه از دانشگاه هاروارد مرد اقتصاددان فرستادنش به شوروی سابق در حال فروپاشی و خصوصی سازی و تمام ثروت‌های ملی اونجا رو چطور اگر شد راجبش مفصل صحبت می‌کنم که اینا چی کار کردن، به خراج گذاشتن و چطور غارت کردن و در واقع 28 خانواده اولیگارش یا مافیا واقعا اینا رو بلعیدن به کمک البته ثروتمندای امریکایی و آقای جورج سوروس. بگذاریم، یکی از دلایل شکوفایی اقتصاد امریکا در اون زمان این بود و بعدش اینا به این نتیجه رسیدن که آره در واقع به پایان تاریخ رسیدیم و در نتیجه شروع کردن به یک سلسله مدارک رو نوشتن که یکی از اولینش بود Defense Planning Guidance. بارها و بارها راجع به این قضیه من صحبت کردم که این رو آقای پال ولفویتز صهیونیست معروف براشون نوشت که بخشهایش توی نیویورک تایمز اومد و من بر اون پای مقاله مفصلی نوشتم. طوری این مقاله رو نوشته بود که اصلا هم کنگره و همه اینا وحشت کردن که در واقع میگفت که بعد از این ما تنها ابرقدرتیم و باید قدرت بلا منازع جهان بشیم فول سپکتروم دامیننس و هیچ نیروی دیگری حتی حوث اینو نباید بکنه که قد علم بکنه. عزیزان باید این مدارک رو بخونن. بعدش Project for New American Century که 28 نفر از این نئو کنسرواتیو ها و صهیونیست ها امضاش کردن و بعدش هم اینا رو بارها و بارها من گفتم اینا باید خونده بشه. و Clean Bridge یعنی برنامه اسرائیل بزرگ که چه کشورهایی باید از پا در بیان برای اینکه اسرائیل بزرگ به وجود بیاد و برنامه صهیونیست ها در خاورمیانه پیاده بشه، که در واقع هر شود که همین صهیونیست ها سکوتر لیبی و امثال هم و امثال هم که تازه آقای ترامپ آزادش کرد از زندان، سکوتر لیبی، ریچارد پرل و هر شود که و غیرشون، دو سه نفر اینا رو برای نتانیاهو در 1996 که تازه نخست وزیر شده بودن اینا براش نوشتن. کلین بریک یعنی در حقیقت تمام اون قراردادهایی رو که با فلسطینی ها بستن وللش به طور کامل و اسرائیل باید گسترش پیدا بکنه و در واقع فلسطینی ها رو نه تنها باید قلقم بکنه بلکه چندین کشور باید از پا در بیان. بنابراین تمام این اسناد و مدارک در واقع در دهه 1990 به وجود اومد که امریکا خودش رو قدرت بلا منازع، تنها ابر قدرت و یک که بزن جهان میدونست. و همینطور که عرض کردم بورس سهام تا ماه مارس سال 2000 به اوج تازه‌ای رسید. من یادم اون موقع داو جونز به 12,000 رسیده بود که غیر قابل تصور بود، الان به 24 و اینا رسیده، ولی اون موقع یه اوج تازه‌ای بود. که ما میدونیم اولین ضربه‌ای که به این مسئله خورد عبارت از این بود که در مارس سال 2000 بورس سهام از هم فرو پاشید و در واقع اقتصاد امریکا وارد یه دوره بحرانی شد که حالا اینا رو باز بارها و بارها من صحبتشو کردم. تمام هارت و پورت های آقای گرینسپن که در واقع رئیس بانک فدرال بود که گفت آره ما به یک اقتصاد نوین رسیدیم که در واقع هیچ دیگه بحرانی نخواهد داشت، هم مزد کارگران رو میتونیم ببریم بالا و هم سود سرمایه ها رو، و این یه اقتصاد نوینه که هیچ وقت سابقه نداشت. سال 2000 که شد آقای گرینسپن در واقع به عرشبت که تو دهنی محکمی بشخور، ولی بعد ما میدونیم که چی کار کردن. بورس برای اینکه دو کار کردن. عزیزان من اینا رو با اینکه قبلا صحبتشو کردم میخوام به اینجا برسم که جهان چطور عوض شده و اینا چرا احساس وحشت کردن و اینا چرا میترسن و چرا نتونستن سوریه رو از پا در بیارن. اینا تمهیدات جدیدی داشتن برای اینکه اقتصاد رو نجات بدن و اونم پایین آوردن نرخ بهره بانکی در واقع از 6% تا سال 2001-2002 تقریبا به نزدیک صفر رسوندنش. و بعدش هم ما میدونیم مسئله حباب خانه‌سازی و امثال هم که 2008 از هم فرو پاشید. ولی در این فاصله اتفاقات دیگه ای افتاده، چون فرصت نیست که من توضیح بیشتری بدم، میخوام جنبه دیگه قضیه رو هم بهش نگاه بکنیم. که در این فاصله ما میدونیم امریکا به خاطر بحرانی که سال 2000 به وجود اومد احتیاج به چند چیز داشت. یکی اینی که باید از طریق دیگه اقتصادش رو نجات بده، یک. دوم اگر بخواد روسیه رو از پا در بیاره تمام کشورهایی رو که به نوعی باش رابطه داشتن و یا کشورهایی که سرسپردگی کامل امریکا رو نپذیرفتن اینا باید از پا در بیان و در نتیجه احتیاج به یک پرل هاربر داشتن، یعنی بهانه‌ای که ما میدونیم در بزنگاه ها امریکا بهانه درست میکنه. و عزیزان، من این بهانه ها رو از سال 1898 برای حمله به کوبا چطور یه کشتی رو خودشون آتیش زدن، به گردن اسپانیایی ها انداختن و رفتن کوبا رو اشغال کردن. در خلیج تونکن برای اینکه بمباران کره ویتنام شمالی رو آغاز بکنن، گفتن که کشتی های کره ویتنام شمالی به کشتی امریکا حمله کرده و در زمان جانسون بمباران کره ویتنام شمالی رو آغاز کردن. و جنگ دوم جهانی هم ما میدونیم بهانه دادن به دست ژاپن که به پرل هاربر حمله بکنه تا بتونه عرشبه که آقای جیمز فرانکلین روزولت وارد جنگ دوم جهانی بشه. امریکایی ها نمیخ، بنابراین از این بهانه ها دارن، مثل بهانه سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و الان عرشبه که مشموم شدن آقای سکریپال و عرشبه که دوما. در این فاصله اینا بنابراین بعد از اینکه 11 سپتامبر رو که در واقع پرل هاربر جدیدی بود براشون گذاشتن اتفاق بیفته و در نتیجه 7 کشور رو قرار بود از پا در بیارن. نمیخوام اینا رو تکرار بکنم، ولی برای نسل جوان ما تمام این تاریخچه اهمیت حیاتی داره که یخه پاره می کنند که امریکا بیاد از دست این آخوندا نجاتشون بده. سیستم امریکا رو باید بشناسن. احتیاج به یک پرل هاربر داشتن و گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق افتاد و به اون بهانه 7 کشور رو می باید از پا در می آوردن، غیر از افغانستان، عراق، ایران، سوریه، لبنان، سومالی، سودان، غیر از افغانستان. و اینا به همین بهانه به عراق حمله کردن و فکر میکردن که این یک کیک واک و فقط 50 میلیارد دلار خرجش خواهد. به صحبت های آقای پال وولفوویچ عزیزان و دانالد رامسفلد و دیک چینی نگاه بکن. به یکی از افسراشون که اصلش هم فلیپینی بود در اومد گفت که این 200 میلیارد خرج داره، انداختنش بیرون. تا الان جنگ عراق چقدر خرج داشت؟ 3 تا 4 تریلیون دلار گیر کردن، هم در افغانستان تا الانش گیر کردن و هم در عراق. پس این یک جنبه قضیه بود. در این فاصله چی شد؟ در واقع هم کشورهای امریکای لاتین تونستن چند تاشون خودشون رو از این چنبر نجات بدن که حالا دوباره دارن به این چنبر میششوننشون، ولی دو نیرو شروع کردن به بالا اومدن. یکی چین که از اقتصاد پنجم بین سال 2000 تا 2012 به اقتصاد دوم جهان تبدیل شد با یک سرعت عظیم واقعا و با رشد 10% و 9%. بنابراین تبدیل به یک قدرت نه تنها اقتصادی بلکه یک قدرت هر سبت که نظامی و سیاسی در سطح جهان شد. ولی در روسیه هم اتفاق دیگه افتاد و اونم در واقع رئیس جمهور شدن آقای پوتین بود که از اون موقع تا به الان میخواستم این مقاله رو که پروفسور کین نوشته برای عزیزان میخواستم بخونم، فرصت نیست، ولی میخوام چند تا از آمارها رو راجع به این که از سال 2000 تا به امروز چه اتفاقاتی در روسیه، در فدراسیون روسیه افتاده. اول به عزیزان بگم که بعد از این که روسیه شوروی از هم فرو پاشید، در ژانویه 1992 قیمت مواد غذایی در دوم ژانویه 4 برابر شد، در حالی که درآمد مردم همون مونده بود. از اون موقع تا 1998 نزدیک به 4 میلیون از مردم روسیه در اثر گرسنگی از بین رفتن. عمر متوسط 5 سال سقوط کرد. این کشور در حال نابودی بود تا اینکه سال 2000 انتخابات شد و پوتین سر کار اومد. آمارهاش در اینجا هست که از اون موقع تا الان ببینید شود که عنوان مقاله ستیف کین چی هست؟ میگه که سردرگمی دستگاه های ارتباط جمعی، ارتباط جمعی کشورهای غربی رو داره میگه. چرا این آدم بد یعنی پوتین در روسیه این همه محبوب است؟ سردرگم شدن که چرا؟ و اون وقت آمار میده که چرا از سال 2000 تا الان فدراسیون روسیه از کجا به کجا رسیده. قبل از 2000 سرانه تولید ناخالص داخلی 9889 دلار بوده، به 2017 که میرسیم به 27000 دلار میرسه، به 27000 دلار و 900. مزد حقوق ماهانه 11 برابر شده. من سریع ازش میگذرم برای اینکه قبلا اینا رو، این آمارا رو به عزیزان دادم، ولی پروفسور کین هم اینا رو میاره. بیکاری از 13% به 52% رسیده. حقوق بازنشستگی از 20 دلار به 220 دلار. اینا همش نسبت به امریکا فوق‌العاده پایینه. ولی بعد ببینیم از اون جایی که خرد و متلاشی شده بود این کشور به کجا رسیده. گروس دومستیک پرادکت 4 تریلیون دلار شده. بازده اقتصادی از 1999 تا حال 600% افزایش پیدا کرده. تورم از 36.5% به 2.5% رسیده و بورس سهام 15 برابر شده. و ما میدونیم که ذخیره تلاش فقط سال گذشته 223 تن بهش اضافه شده و ما میدونیم که کشاورزیش به چه رشدی رسیده که 130 میلیون تن و رکورد 40 سال گذشته است. این یه بچه قضیه است. از نظر نظامی چطور؟ پوتین بلوف نمیزنه. تمام این دستاوردها رو داشتن که در واقع سلاح‌هایی دارن که فعلا امریکا نمیتونه خوابشو ببینه. این اینا رو از یک طرف ناآرام کرده، ولی از طرف دیگه آقای جوزف دانفورد و آقای جیمز ماتیس میدونن که پوتین بلوف نمیزنه، بنابراین فوق العاده محتاطن. نمیتونستن که حمله نکنن، میباید حمله میکردن برای اینکه مردم را آماده کرده بود. ولی چه نوع حمله ای؟ یک بار و اونم با مشورت با ارتش روسیه. این برای اولین بار در تاریخ امریکا بره میخواد حمله بکنه با چه مشورت بکنه؟ ابدا. یعنی چه؟ یعنی در واقع جهان تک قطبی دیگه نیست. فول سپکتروم دامیننس نمیتونه باشه. لااقل فعلا 3 قطب در جهان به وجود اومده. اهمیت این قضیه برای ما چیه؟ فوق العاده مهمه. از چند جهت. امریکا اقتصادش طوریه که بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده. عزیزان به من نشون بدن سالی و یا رئیس جمهوری که نیومده باشه به همین نطق جمعه شب آقای ترامپ رو نکرده باشه. من نطق رئیس جمهور رو دنبال کردم و میدونم که این نطقاشون چطور ضد بشری و ضد انسانی بوده. حمله همیشه اگه حمله به یه کشور نکنن اصلا رئیس جمهور نیستن، یعنی یه آدم بی خوده. باید حمله به یه کشور دیگه بکن. چرا؟ دلیل اقتصاد سیاسی داره عزیزان، در اینکه این اقتصاد کفش مجتمع نظامی صنعتیه. اگر بودجه نظامی کاهش پیدا بکنه فرو میریزه. بنابراین اقتصاد اینا وابسته به سلاح‌های نظامیه. در برابرش و در چرا علتش اینه که اقتصاد غرب به طور کلی به حالت اشباع رسیده، یعنی برای سرمایه گذاری سودآور دلم میخواد عزیزان این رو دقت بکنن، سود کورپوریشن ها فوق‌العاده بالاست، ولی این سود طبق قوانین سرمایه داری باید سرمایه گذاری بشه و باید سرمایه گذاری سودآور داشته باشه و برای این سرمایه گذاری باید مفری اوتلت باید پیدا بکنه. اوتلتی براشون نمونده جز دو جا، یک مجتمع نظامی صنعتی که تریلیون ها دلار، صدها میلیارد دلار به این و آن اسلحه بفروشن، عربستان گرفت، کره فلان فلان. دوم برن و سهام خودشون رو بازخرید بکنن، بای بک بکنن توی بورس سهام و درج قیمت سهامشون رو همجوری ببرن بالا و حباب به وجود. چین و روسیه نفر دارن در این سرمایه گذاری، چون سرزمینی دارن دکر به اندازه 2 تا 3 برابر امریکای قاره‌ای، احتیاج به راه‌آهن داره، جاده داره، لوله نفت و گاز داره، شهر داره که دارن همجوری شهر می سازن. در مغولستان، در ترکمنستان، در ارزاد ازبکستان و در نتیجه نفر می‌دارن برای سرمایه گذاری. خب حالا این چه وضعیتی به وجود میاره؟ وضعیت اینجوری است که روسیه و چین جنگ نمیخوان. به همین دلیله که پوتین میذاره امریکا به سوریه حمله بکنه، منتها یه حمله کوچولو. بهش میگه آشه، حالا خیالتون راحت شو، حمله بکنی. میذاره منتون حمله بکنی. و گذاشتشون. چرا؟ چون روسیه جنگ نمیخواد. یکی از مفسرینی که من ازش اسم بردم سیکر تمام اینا رو دقیق تحلیل کرده که روسیه جنگ نمیخواد. حالا چرا؟ چرا روسیه به چین جنگ نمیخواد؟ یک، به دلیل این که میدونن اگر جنگ بشه مسلمن میتونن نیویورک و واشنگتن رو با خاک یکسان بکنن، ولی مسکو، پکن و ارشوکه غیره هم با خاک یکسان خواهد شد، که من فکر میکنم حتی امریکایی هم اینو نمیخوام. یعنی بشریت رو به مرز زمستان اتمی میبرن، برای اینکه به قول خودشون روسیه بلینک، یعنی عقب بشینه، مثلا کوتاه بیاد، تسلیم بشه. تسلیم نمیشن. بنابراین این یک دلیل که روسیه و چین جنگ نمیخوان. دلیل دومش اینه که هر دوی این کشورها میدونن که ادامه صلح به نفعشونه، آینده به نفعشونه. آیا امریکا اینطوره؟ به هیچ وجه. دلم میخواد 2 تا خبر برای عزیزان بخونم که ببینن در امریکا چی داره میگذره. امریکا داره چنگ و دندان نشون میده برای اینکه بتونه در واقع کشورها رو تسلیم بلا منازع خودش بکنه، یعنی در واقع روسیه و چین رو هم تبدیل به آقای ماکرون یا سگ دست آموز یا خانم ترزا می یا خانم مرکل یا شینزو آبه که بدون اجازه امریکا نمیتونه آب از گلوش بره پایین. خب بعضی از کشورها حاضر نیستن اینطور باشه و در نتیجه امریکا در واقع آینده به نفعش نیست. یه مقاله من میخونم راجع به مدارس امریکا در چه وضعیتی هم. من امروز صبح صحبتی رو از عجیبه یه دفعه اسمش یادم رفت، رئیس سابق دبیرستان البرز، کالج البرز، عجیبه زمانی که خود من دبیرستان البرز بودم این آدم ما فکر میکنم که یه شمر واقعا اینقدر دیکتاتوری میکرد، اومده خارج و یه سخنرانی داشت که من صبح بهش گوش میکردم عرصبت که به هر حال حالا اسمش یادم میاد. میگفت اینایی که اومدن خارج، میگفت ثروت ایران نفتش نیست، گازش نیست، تلاش نیست و غیره و غیرش نیست، شمایید. ثروت ایران شمایید، باید برگردید به ایران، به وطنتون خدمت بکنید. دکتر مجتهدی، این پیرمرد انسان اینجوری باش صحبت میکن. واقعیت اینه ثروت کشورها درسته، طبیعتش هست، ولی انسانهای آزمودش، تحصیل کردهش، دانشمنداش، مغزهای متفکرش که جمهوری اسلامی باعث شده هزار هزار و میلیون میلیون ثروتهای واقعی این کشور رو در باد بده. باید همه ما باید برگردیم به ایران، ایران باید آزاد بشه از دست این آدم خارا و ما برگردیم. این در مورد فقط امریکا صدق نمی کنه، ایران صدق نمی کنه. در مورد امریکا مقاله هفتم آوریل از روزنامه نیویورک تایمز، تیتر مقاله هست مدارس امریکا یا تله مرگ، Death Trap، تله مرگ. مدارس امریکا میگه تله مرگ. میگه هفته گذشته هزاران آموزگار در ایالت‌های اوکلاهوما، کنتاکی دست به اعتصاب زدن. آموزگاران ویرجینیا ما میدونیم در ماه فوریه دست به اعتصاب زدن و بخشی از حقوقشون رو گرفتن، پیروز شدن. ولی اون شکایاتی که دارن فوق‌العاده عمیق‌تر از حقوقشون بره بالا، دستمزدشون بره بالا. اینان به مزد غیر کافی چرا اعتصاب کردن؟ نه تنها به مزد غیر کافی، کتاب‌های درسی کهنه و قدیمی، شمار زیاد شاگردان در هر کلاس و ساختمان‌ها و کلاس‌های غیر سالم و غیر بهداشتی. این قدرتمندترین، ثروتمندترین کشور دنیاست با 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامی. وضع کلاس های درسیش اینه. بعد ادامه میده مقاله، هر روز هفته سال تحصیلی بیش از 50 میلیون کودک امریکایی در سراسر امریکا وارد ساختمان مدارس دولتی میشوند. بسیاری از این ساختمان ها چنان مخروبه، زهوار در رفته و بدریختن که سلامت این کودکان را در معرض خطر قرار میدن. اشه آدم اینو نیویورک تایمز نمیشه. بعضی ها به من انتقاد میکنن که تو آره همهش از امریکا انتقاد میکنی و وضعیت ایران رو نمیبینی، مثل اینکه من وضعیت ایران رو نمیدونم. این تمام ثروت‌های دنیا اینجا جمع شده. ولی این ثروت‌ها کجا میره؟ سیستم رو باید بشناسیم. و چرا این کشور در حال افوله و در نتیجه هم چین هم روسیه که در حقیقت در جهت عکس دارن حرکت میکنن، که آمارهاش رو برای عزیزان خواهم آورد، که وضعیت آموزش در اونجا چیه، دانشگاه های چین طوریه که دانشمند ها از اینجا میرن به چین. تا چند سال پیش اینجوری نبوده. دانش آموزهایی که میومدن، دانشجوهایی که میومدن مثل ایرونیا در نمیگشتن، میموندن همینجا، در حالی که اینطور نیستن. برخی از این مدارس سیل گیرن، یعنی میتونن در معرض سیل باشن. بعضی هاشون فاقد تهویه سردگر، و برخی دیگر در مکانهای زلزله خیزن و ساختمان های آنها در برابر زلزله مقاومت نداره. دانش آموزها در معرض خطر هم. در اوکلاهوما کمتر از نیمی از ساختمان های مدارس در برابر طوفان، تورنیدو به اصطلاح دیوباد یا همچین چیزی، به اصطلاح از این گردبادهای وحشتناک که میاد داغون میکنه، تورنیدو بهش میگن، وسایل حفاظتی ندارن. در سال در امریکا 1200 طوفان یعنی تورنیدو اتفاق میفته. در سال 2013 56 مدرسه توسط طوفان تخریب شدن، از جمله دبستان پلازا تاور که در آن 7 نفر از دانش آموزان کشته شدن. طبق آمار پیو، از مهمترین به اصطلاح دستگاه های آمارگیری، 6144 مدرسه با 4 میلیون دانش آموز در جاهای قرار دارن که شدیداً در معرض سیل هم. آموزگاران گزارش می دهن که در بعضی مدارس در کالیفرنیا، همین کالیفرنیا که ببین موقعی که جوانای ما فیلمای هالیوودو میبینن چطور، جاهای زیبا داره مسلمه، در بعضی از مدارس درجه حرارت به 90 درجه فارنهایت میرسه. دانش آموز بتونه به معلم گوش بکنه با درجه حرارت 90 فارنهایت، همینجوری عرق میریزه، ممکنه بیهوش بشه. یک سوم از مدارس تهویه هوا ندارن، چرا که برق مدرسه کشش کولر رو نداره. اگه کولر بذارن برق قطع میشه. حالا عزیزان اینو دقت بکنن، خرج گذاشتن تهویه مرکزی در مدارس کالیفرنیا 45 میلیون دلاره. 45 میلیون دلاره که ایالت کالیفرنیا از دادن پول خودداری میکنه. وقت برید تو بیورلی هیلز به این خونه ها رو نگاه بکنید، که من موقعی که میرم بالای اون تپه ها به این قصر ها نگاه میکنم، هر کدومشون 45 میلیون دلار بیشترن، هر کدومشون. و بنگاه‌های خیریه میان به مدارس حوله میدن که این حوله‌ها رو خیس بکنن و دانش آموزان رو سرشون بذارن، رو بدنشون بذارن که کنک بشن. به اینا هدیه کردن، بنگاه‌های خیریه. جامعه مهندسین امریکا وضع وسائل مدرسه را نمره D+ از A که بیاییم به D، مثلا نمره از 20 میشه 7-8 به وسائل مدرسه، در حالی که این دانش آموزا نسل آینده امریکا. موقعی که آقای ترامپ میاد یه آدم واقعا فاشیست، حالا دستراسی حتی نمیدونم، خانم دیوارس شوهر ملک میلیاردر اصلا هلندیش، واقعا دستراسی وحشتناک. سیستم آموزشی امریکا را از ریشه داره میشنه، تمام مخارج به حساب چیزای دولتی رو میخواد همه رو خصوصی بکنه، طبیعت رو دارن از بین میبرن. این همه قول داد که من زیر ساختار رو درست میکنم، ما چه چیزی نمیبینیم؟ لوله های آب، لوله های گاز، پلها، جاده ها، ترن ها، اصلا ترنی توی این مملکت هست، قطاری توی این مملکت هست. به چین نگاه کنید، به فرانسه نگاه کنید، سیستم پزشکی این کشور اگر شد راجبش صحبت میکنم، که الان شرکت های عظیم چطور دارن میان اینا رو میگیرن و دکترا رو در حقیقت دکترا مطبای خصوصی داره بچه میشه و همشون تبدیل به کارگر میشن. دکترا و دندون پزشکا اینا تبدیل به کارگر میشن، کارگر این کورپوریشن ها میشن، چیزی که 170 سال پیش مارکس پیشبینی کرده بوده. دکترا هم تبدیل به کارگر میشن. حالا مزد حقوقشون بالاست، هر شبه که مقاله دیگه رو در از این 5 دقیقه که مونده، مال 3 آوریل مارکت واچ، به اصطلاح چیز اقتصادیه، میگه دانشجویانه، حالا اون دانش آموزا بودن، حالا ببینیم دانشجوها چطور. دانشجویان کالج های امریکا تقلا میکنن تا مسکن و خوراک پیدا بکنن، حتی خوراک. سال گذشته 10% از دانشجویان دوره 4 ساله کالج دچار بی‌خانمانی بودند. عزیزان میدونن ما سیستم آموزش عالی در امریکا 3 بخش داره، یکی کالج های 2 سالن، یکی کالج های 4 سالن، یکی هم دانشگاه ها. کالج های 2 ساله رو بهش میگن کامیونیتی کالج. بیش از 1/3 دانشجویان کالج های 4 ساله عدم امنیت غذایی دارن. در عرض 30 روز منتهی به ارزیابی از 43,000 دانشجوی کالج های 2 ساله به 4 ساله در سراسر کشور، در کالج های محلی یعنی کامیونیتی کالج، در سر دانشجویانی که برای به دست آوردن غذای کافی و مغذی مشکل داشتن 45% بوده. دانشجوها طبق تحقیق دانشگاه تمپل توی فیلادلفیا، دانشگاه تمپل و در آزمایشگاه عرصبت که ویسکانسین هوپ، دانشجویان کالج های کمیونیتی کالج ها و 4 ساله نیز برای پیدا کردن مسکن با مشکل روبرو بودن. اجاره های سرسام‌آور، 36% از این دانشجویان میگویند که برای پیدا کردن مسکن دچار مشکل بودند، از جمله برای پرداخت تمام اجاره و پول آب و برق. دانشجویان کالج های کمیونیتی کالج ها 46% دچار مشکل مسکن بودند. 10% از دانشجویان کالج های 4 ساله و 12% از دانشجویان کالج های 2 ساله با بی خانمانی مواجه بودن. من فرصت نکردم که به عزیزان بی خانمان های شهر لس‌آنجلس رو نشون بدم، امیدوارم حالا در جلسه دیگه نشون بدم که ببینید بی خانمانی در این شهر چه غوغایی میکنه. این دانشجویان با چالش هایی روبرو هستن که والدین آنها با آن روبرو نبودن. موقعی که من میگم زمان به نفع امریکا نیست، اینه فرزندان اینا از پدراشون بدتر زندگیشون رو به افول رفته. شهریه دانشجویان، اجاره، موضوعهای در حال سکون و کمبود مشاغل فلان، همه اینها دلائلیه که اینا رو به چنین وضعیتی رسونده. در نتیجه گیری بکنم، فرزاد جان من الان تموم میکنم، هر شود که امریکا جنگ میخواد، روسیه و چین جنگ نمیخواد. روسیه و چین امریکا به حق حاکمیت کشورهای دیگه احترام نمیذاره و نمیخواد. رابطه سلطه و تابعیت چین و روسیه به حق حاکمیت کشورها ارزش قائلن، برای اینکه خودشون میخوان حق حاکمیتشون در برابر امریکا حفظ بشه. ممکنه به خاطر ما نباشه، ولی فعلا اینه. بنابراین این تحولات جهانی رو باید دریابیم که ببینیم امریکا چرا حملش کوچیک و یک شبه بود و این یه پیروزی بزرگ برای ملت سوریه بوده. علت این که من گفتم این یه پیروزیه برای همینه که در واقع ملت سوریه واقعا دارن به قدرت خودشون پی میبرن. هرجا جان خیلی ممنون عزیزان، امیدوارم که کمک هاشون برسه، برای اینکه کمک های مالی دوباره فروکش کرده و در نتیجه اگه برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه امیدواریم که کمک عزیزان برسه. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس هر شبت که برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اون طریق میشه به توییتر رفت و بعدش به تلگرام، به برنامه تلگرام که مطالب نسبتا زیادی من الان اونجا گذاشتم به تلگرام و بعدش هم به هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت خودم mbahit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.